أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله محفلمون مورد عنایت حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه واقع بشه، به ساحت نورانیشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. این دو جلسه ای که اگر توفیق باشه محضر شریفتون عرایزی رو میخوام تقدیم بکنم که انشاءالله با سعی صدر میشنوید و اگر حرف به جایی بود در رونقش میکوشیم و اگر ایرادم داشت بنده رو مطلع میکنید. حضرت آقا در سال 95 16/12/95 یه تعبیری رو برای راهیان نور به کار بردن که درس آموزه برای خیلی مسئله های دیگه. درباره راهیان نور گفتن که یه فناوری جدید برای برداشت کردن از معدن ارزش های دفاع مقدس. این تعبیر فناوری درباره یک کار انسانی خودش یه جور تعبیر جدیدی بود. بنده این دو جلسه رو میخوام از این فناوری در حوزه عدالت و اقامه قسط حرف بزنم، اما خود این فناوری خیلی بیشتر از عدالت رو هم میتونه در بر بگیره و بقیه آرمان‌های انقلاب رو هم میشه ازش استفاده کرد. نگاه کنید، ما به راهیان نور وقتی میگه فناوریه، خب آدم هایی که کاروان میشن اونجا میرن، اونجا الان نه شهیدی دیگه هست، نه سنگری هست، نه نماز شبی، نه توپ و خمپاره ای، نه توکلی، نه شجاعتی، از اون چیزهایی که بود الان خالیه. اما این رفت و آمده به این شکل که در راهیان نور اتفاق میفته رو میگه فناوری اجتماعی است که میتونه از اون معدن برداشت بکنه. این شما فرض کنید در یه شهری یه معدن طلایی باشه، برای استخراج طلا یه فناوری، یه تکنولوژی لازم دارید که بتونید استخراج بکنید و مردم اون شهر و اون کشور رو ثروتمند بکنید. این درباره مسئله های مهم اجتماعی ما هم هست، یعنی آرمان ها و اون جاهایی که آورده های انقلاب اسلامی داشته، همین فناوری میتونه کمک کنه و بیار اون رو در کف میدان جامعه و ازش استفاده کنه. یه خورده میخواییم درباره این گفتگو بکنیم. آیه شریفه عدالت در قرآن، آیه 45 حدید، صراحتاً تعبیر لیقوم الناس بالقسط داره. فاعل اقامه قسط مردم گفته میشن. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. همه این داشته ها، آره این عین اون معدن طلا، اما لیقوم الناس بالقسط، مردم باید اقامه قسط بکنن. حالا بعضا ما اینو تو سر مردم بعضی وقتا میزنیم، سر منبر، آقا خودتون 8 سال گذشته انتخاب کردید، اینم نتیجه انتخابتون. یعنی در قسمت ملامت از این آیه استفاده میکنیم، ولی در قسمت اختیارات که خب مردم باید چی داشته باشن تا این فناوری اجتماعی کار بکنه و اقامه قسط بکنه. اونجا دیگه ساکتیم و بعضا هی توجیه هم میکنیم که همینی که هست مثلا درست. چون بحث در دو جلسه کامل میشه و علل قاعده برای قضاوت یک جلسه کامل نیست حرف، من یه تقسیمی رو عرض میکنم و انشالله از یه جایی که نزدیکتر شروع میکنم تا اون جایی که باید تمام بشه. برای اقامه قسط ما یک، یعنی فناوری مردمی، فناوری اجتماعی مردمی برای اقامه قسط، او چیزی قرآن سند زده، لیقوم الناس بالقسط. این جامعه ولایت هم داره، انا ارسلنا رسلنا بینات شروع کننده است، از سر محکمات، از سر واضحات، از سر اونجایی که اجتهادی لازم نداره، عامی و مجتهد نداره، عدالت از اونجا شروع میشه. اون مجتهد، اون ولی، همه اینها با یه بیناتی از عدالت شناخته شدن، سر جاشون قرار گرفتن، از اونجا به بعد کتاب میاد، اجتهاد میاد. پس که کسی عدالت رو از اول یه امر اجتهادی و استنباطی و پژوهشی نکنه که حتما باید اساتید و حوزه یا اساتید دانشگاه، نه، یک کفی از اون با بینات شروع میشه. بینات یعنی متیقنها، یعنی چیزهایی که همه فطرتها میشناسن. عرض میکنم شما همون مجتهد هم که بگی باید شروع بکنه، آخرش اون مجتهد رو کی قبولش میکنه؟ تشخیص عدالتش با کیه؟ اینجا نمیتونه هی تسلسل بکنی دوباره یک کس دیگه، یک کس دیگه، یک کس دیگه. مقلدینش رو باید قانع بکنه که ایشون اعلمه و به خصوص اعدله، عادله، باورعه، تا خودشون رو بسپارن توی همون رساله های عملیه. کتاب که آمد اجتهاد میاد، بعد میزان و شاخص هم لازمه غیر از اجتهاد، که حالا اینو بسایید که الان محل بحثم نیست. خب این بعدش هم پایین تر، بعد از این که مردم آمدن و انزلنا الحدید، واضح بحث حکومت هم هست، شمشیر، جنگ، حد جاری کردن، حدت نشون دادن. پس این آیه آیه دوره انزوا نیست، آیه آیه دوره غیبت نیست، آیه آیه بودن امامه، بودن پیغمبر در جامعه است. امام هست، حدید هست، حکومت هست، حکمرانی هست، اما با این حال میگه لیقوم الناس بالقسط، فاعل اقامه مردمن، که عرض کردم باید فقط به شکل ملامتی نخونیم آیه رو، ببینیم خدای متعال به مردم چه اختیاراتی داده تا بشه این فناوری رو بفهمیم. خوب دقت کنید، نکته مهمی است. نسبت بین مردم و ولی جامعه و حکومت اسلامی اگر خوب اونجوری که شرع مقدس گفته دیده بشه، این فناوری اجتماعی اتفاق میفته و کار میکنه. اگر سر و تهش رو زدیم، فقط بعض از ابعادش رو گذاشتیم، این فناوری شکل نمیگیره، بعد عدالت هم پیدا نمیشه، بعد مردم بندازن گردن و حکومت، حکومت هم بندازه گردن مردم. شما نخواستید، شما بعد انتخاب کردید، شما فلان کردید. اینها هم بگن مثل این دعوایی که این روزا میبینید تو فضای مجازی، تقصیر اینه یا تقصیر اونه، سرانجامی هم نمیرسه، بیشتر یه مصرف سیاسیه. اختیارات تقنینی و تشریعی که خدای متعال برای این فناوری مردمی در جهت اقامه قسط داره، یه تقسیمی میخوام انجام بدم. تقسیم اینه: یا اون مطالبه‌گر مظلوم، خود مظلوم میخواد از حق خودش پاشه و کاری بکنه، یه قسط، خدای متعال اینجا یه اختیاراتی بهش داده، حالا یه دونه فرد مظلوم باشه یا یه گروهی، کارگران یه معدنی، خدای متعال یه حقی براشون قائل شده اگر مظلوم واقع شده، یه حقی که به نسبت غیر مظلوم یه حقو ندارن، مظلوم فقط یه حقو داره، حقی به نام حق تظلم، آیه داره، فتوا داره. توجه میکنید اختیاراتی بهش داده میشه، همینجا ممکنه موجب اعجاب بعضی از دوستان بشه. پس یا خود مظلومه یا دیگرانن که مستقیما مظلوم نیستن، مستقیما محل تعرض یک تبعیض یا یک جوری واقع نشودن. این دیگرانم یا در یاری یک مظلوم معین فردن یا گروهن اونجا میخوان وارد بشن، یا در حوزه عمومی، در حوزه‌ای که مال همه مردم ایرانه، هر یک از اینها یه حکمی داره. من این حوزه عمومیش که دست آخر اوج عدالت خواهیه و باید از این فناوری اجتماعی برسونه به دولت اسلامی، فناوری اجتماعی اقامه قسط که عرض کردم فقط هم برای اقامه قسط نیست، همین فناوری برای آزادی هم هست، برای جمهوریت هم هست، برای همه شعارهایی که سر دست گرفتیم هست، برای همه این هفشتایی که در بیان گام دوم حضرت آقا فرمودن کاراست. حالا محل بحث ما این دو جلسه درباره عدالت، اون حوزه عمومیش طلبتون جلسه بعد، اما این دوتای اولش رو یه اشاره‌ای بکنم. خدای متعال برای که لیقوم الناس بالقسط اتفاق بیفته از خود مظلوم شروع کرده، یه تخفیف‌های شرعی برای کسی که مظلوم واقع شده در این شریعتی که رسول الله برای ما آورده هست، حق تظلم. چطور در مقابل این، مثلا فرض کنید کسی در حاکمیت اگر قرار بگیره مقابل مظلوم، قاضیه، قاضی باید حق مظلوم رو بستانه، چطور درباره قاضی گفته که یکی از مجاری که میتونه حکم بکنه قاضی علم شخصی خودش، بیانه هست، شاهد هست، نمیدونم فرض بکنید چیزهای دیگه هست، اما علم شخصی قاضی هم خودش یه چیزیه. در قسمت مظلوم هم که یه تخفیف دیگه، برای قاضی تخفیفی واقع شده که علم شخصیش هم خودش بتونه یکی از منابع باشه برای حکم کردن، در قسمت مظلوم هم یه ترخیصی داده به نام تظلم. این آیه شریفه‌ای که در قرآن است، آیه 48 سوره نساء، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خیلی آیه عجیبیه. خواهش میکنم دوستان حتما به تفاسیر ذیلش رجوع بکنن، ذیلش روایاتش رو ببینن و ذیلش فقهای شیعه رو نگاه بکنن از آیه چه استفاده هایی کردن. وقتی صراحتا میفرماید که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، من القول الا من ظلم، ببینید معنای تحت اللفظی اول، خدای متعال دوست نداره جهر بالقول رو، جهر به سوء. جهر یه درجه بیشتر از ظهوره، یه چیزی وقتی آشکار شد میگن ظهور، یه درجه بالاتر از ظهور رو میگن جهر. اینو رجوع بکنید علامه طباطبایی دیگران فرمودن در مورد چیزی به کار میره که زائد بر حواس چندگانه است. اگر چیزی در حواس چندگانه شما آمد، چشم شما دیدش، گوش شما شنیدش، میشه چی؟ میشه ظهور پیدا کرده. یه خورده بیشترش رو میگن جهر. آقا الان صدای من به شما میرسه، یه الان ظهور داره، من اگه صدای خودم رو بردم بالاتر دارم جهر اتفاق میفته، از دستگاه سامعه شما بیشتره، همون کمتر از اینم میرسید به گوشتون. بعد میفرماید خدای متعال دوست نداره جهر کردن به سوء، اما من القول، نه هر کاری بکنه، نه شمشیر برداره، نه برداره بره اسید بپاشه. تو قول و گفتن جهر به سوء یعنی حرف بد زدن، که حالا به حرف میزنیم که الان یعنی چی، همش هم قدر متیقن میگیریم احتیاطاً، یعنی اگر گفتن آقا اینجا ناسزا گفتن و سب کردن هست، ولی یک کس دیگه گفته نه آقا فقط همین افشاء اون ظلمه بکنه، ما میگیم همون کمشو بگیر، افشاء ظلم. این خدای متعالی حقه رو به مظلوم داده. خدا دوست نداره کسی صدای خودش رو به بدی تو جامعه بلند کنه، الا من ظلم، الا من ظلم. حالا اونجا بحث های تفسیریش هم اگر مراجعه بکنید که استثنای از چیه، اگه استثنای متصل بگیرید یعنی از هر سوی، از هر سوی، هر سوی بگه اشکال نداره، که اینجا بعضی گفتن و میگن وقتی که ناسزا گفتن هم اشکال نداره، بعضی گفتن نه بابا منظور این نیست، منقطع بگیریم یعنی درباره همین ظلمش استثناء منقطع بگیریم، میگیم آقا خدای متعال دوست نداره صدای کسی به بدگویی بلند بشه الا درباره ظلمی که به او شده، دیگه ناسزا نه، دیگه فحش نه، دیگه عیب دیگه نه، اما بیاد بگه به من ظلم واقع شدم، من مظلوم واقع شدم، این حقوق منو نداده، یک کلیپ پر کنه بگذاره توی فضای مجازی، یا باره نریزیم سرش آقا امنیت ملی رو به خطر انداختی، خلاف اخلاق مرتکب شدی، قرآن این حق رو داده به مظلوم. اینا رو میخوام عناصر اولیه رو بچینیم تا بعدا با هم ترکیبشون بکنیم و تکنولوژی رو بسازیم. او فناوری اجتماعی که لیقوم الناس بالقسط هست، او یه ابزاری داره، نمیشه دست و پای مردم من جمیع الجهات بسته باشه بعد بگیم لیقوم الناس بالقسط و اگر سه دهه اتفاق افتاد و نشده چون قرآن گفته فاعل اقامه قسط مردمن پس تقصیر مردمه. کمال بی‌انصافیه اینجور گفتن. نه، اون چیزهایی که خدای متعال برای این فناوری گفته را هم بچینید و تکنولوژیشو بسازید. که الا من ظلم اینجا صراحتن میگه که در این قسمت اشکال نداره. عرض کردم قول نه فعل. وقتی میگه از قول اشکال نداره یعنی دیگه نمیتونه پاشو برای هر کاری کنه. ولی اگر آمد قدر متیقن کفش، کف تفسیرها و فتاوا رو دارم میگم، که مظلوم اظهار تظلم بکنه در خصوص همون ظلمی که کرده بهش شده، چیز دیگه نه، یه عیب دیگه نگه، یه چیز دیگه ای درباره اون ظالم نگه، اگه عکسی از درون خونش داره رو نکنه، نه فقط همین ظلمی که بهش شده اینو بگه، اینو حق داره بگه. ان الله لا يحب الله الجهر بالسوء. خدای متعال اصلا دوست نداره جهر به سو تو جامعه پیدا بشه. الا من ظلم، قول کسی که بهش ظلم شده. اینجا دوباره بعضی ادامه دادن که آقا این تظلم خواهی آیا باید حتما پیش دادگاه باشه؟ یک، پیش کسایی باشه که امید هست کمک کنن این ظلم رد بشه، یا مطلقا؟ اینم دوباره محل اختلاف. دادگاه تنهاش که کم کسی گفته، کسایی که امید هست کمکی بکنن تا حقش ستانده بشه خیلی گفتن، عموماً هم گفته بشه باز خیلی گفتن که آقای به من ظلم کرده، الان 5 ماه حقوق ما رو نداده. جمع بشن یه جایی یک کلیپ پر کنن بگن 5 ماه حقوق ما رو نداده. آقا خب اینو برید به دادگاه بگید، برید به بازرسی بگید، برید به کجا بگید؟ آیه اطلاق داره. فتوای مراجع و کسایی که بر اساسش فتوا دادن هم عرض کردم هستن کسایی که بگن اند من یرجو زوال ظلمه، فقط کسایی که امید هست این کمک بدن که ظلمشو بگیرن، بعضی این قیده رو زدن، ولی بعضی دیگه هم گفتن نه مطلقه، مطلقه، هیچ قیدی نداره، هر جایی بگید، امید هست که جلوش گرفته بشه. الان از مشایخ فقه شیعه عرض میکنم کسایی که چه فتوایی دارن. خب پس ما الان متیقنم بگیریم که اقلن برای کسایی که امید هست به اصطلاح ظلم و ازش برطرف کنن گفتن اشکال نداره، که بیای حرف خودت رو برسونی به یه کسایی که میتونن حق تو رو بگیرن. اگر میخواید اقامه قسط بشه و یکی از اقسام قسط مبارزه با جوره، مبارزه با ظلمه که یک کسی از حقش محروم شده، عدالت نشاندن هر چیزی سر جای خودشه، اعطاء هر حقی است، حالا یه حقی سلب شده، یادم مظلوم اسمشه، مظلوم مخصوصا وقتی یه صنفی میشن، مخصوصا وقتی یه گروهی میشن، اینها بتونن اظهار تظلم بکنن، چیزی منعشون نکنه اظهار تظلم، اینقدر قید نزن قانونها و این نامه ها که ان تظلم هوا بشه، دیگه چیزی برای تظلم نمانه. آقا بیایم جلوی مجلس شورای اسلامی، نه. آقا فلان جا تو فرمانداری بیایم، نه. آقا تجمع تو خیابون، نه. راه آهن بستن هم که قطعا نه. یه کلیپ بگذاریم توی فضای مجازی، اونجا هم اگر بامون برخورد نشه تو چشم بچه حزب الله یا میافتیم که شما جمهوری اسلامی رو بی‌حیثیت کردید، این الان پخش میشه بی بی سی ازش استفاده میکنه و چون ملکه هست باید همتون زنبور کارگر باشید دیگه، هیچی کار نکن چون ملکه هست. ای خب پس الان چرخ اون فناوری رو در آوردی دیگه، چطوری این نکنه؟ یکی بعدیش هم میگم نکشه، اون یکی هم نشه، یه شیر بیال و دومی درست بکنیم بعد بگیم لیقوم الناس بالقسط فاعلش مردمن. خب کدوم مردم؟ با کدوم اختیار؟ با کدوم قانون؟ با چی میتونن این کارها رو انجام بدن، این فناوری رو محققش کنن در جامعه؟ اگر رجوع بکنید به بیانات شیخ انصاری که حالا ایشون ذیل بحث استثناءات غیبت، یکی از جاهایی که شمرده استثناء غیبت همین تظلمه، این ظلمی که به من شده بود کسی نمیدانست، من بیام بگم پیش شما ای که میشنوید، حالا با اون قیدایی که عرض کردم که مطلق بگیریم یا اون مقیدش کنیم، به کسی بگی که امید هست کمکت بده ظلمت رو رفع بشه، فرموده استثناء غیبت. حالا استفاده برای استثناء غیبت کرده، ولی خودش یه بحث مفصل و مستقل نیست. نکته هایی که دلم میخواد به اینجا رجوع بکنید و حتما ببینید بیانات ایشون رو در مکاسب شریفشون، اینه که فقط نزد کسی که امید رفع ظلم هست رو نمیدانه، عموم گرفت، نه فقط دادگاه، نه فقط کسی که میتونه حق تو رو بگیره احیانا، نه میتونی صدا تو جامعه بلند بکنی بگی به من ظلم شد، ولی همونقدر بگی ها دیگه، سب و فوش و چیزهای دیگه نه، همون ظلمه رو بگی، همون ظلمی که بهت شده بگی. زودی یک کسی پا میشه میگه آقا این موجب هرج و مرجه، همینی که احتمال الان تو ذهن شما هم اومد، هر کسی هر ظلمی بهش شد پاشه بگه که این که هرج و مرجه، دستگاه قضایی هست فلان هست، بره اونجاها بگه. فقیهی از فقهای شیعه، از دوتاشون میخوام بگم، هم امام خمینی رو ببینید مکاسبش رو ذیل این آیه و یه آیه دیگه چه برداشتی کرده، هم شیخ انصاری رو، یعنی بزرگان و مفاخر فقه ما هستن. ایشون میگه کسی نگه که هرج و مرجه، چون که تشریع آمده و خلاصه مثلا فرض کنید والی گذاشته و چی گذاشته و اینها، دو تا دلیل میگه. میگه دلیلی که خدای متعال، اون مصلحتی که خدای متعال این حق رو به مظلوم داده، به دیگران نداد، کس دیگه حق نداره بیاد پرده کسی رو پاره بکنه، درباره مظلوم گفت، اگر گفتی حتی صدق غیبت به معنای تعریف لغویش میکنه، اما تعریف اصطلاحی نیست، گناه نیست، استثناء غیبته، چرا اجازه داد این کار رو بکنی، شما این کار رو بکنی؟ ایشون میگه به خاطری که اگر این جواز رو داده، مزنه رد مظالمه، این جایگاهی است که رد میکنه، طرد میکنه ظلم کردن رو، و این یک مصلحت خالی از مفسده است. تشریعای خدای متعال همه دارای مصلحت هستن، این مصلحتی که اینجا جعل کرده که مظلوم بتونه صدای خودش رو بلند بکنه، ای چون موجب رد و بازداشتن ظالم میشه از ظلمش، و خدای متعال اون رو خیلی دوست داره، یه مصلحت به تعبیرشون خالی از مفسده است، به خاطر همین اجازه بهش داده. بعضی دیگه گفتن مثل امام بزرگوار که اگر کسی اشکال هرج و مرج و امثال اینها بکنه، باز امام اینجا جواب میده که نه، زودی یه بار نگید هرج و مرج، تو ضوابط عمل بکنه، بیشتر تعدی نکنه خودش دوباره یه ظلم جدیدی بکنه، تو همون ظلمه انجام اگر اومد گفت، میگه شما به تعبیر من چرا میخواید کاسه ای از آش داختر بشید؟ خب چه اشکال داره، خدای متعال همچی جوازی رو داده. بعد یه تعبیر زیبایی داره که ما نمونه های دیگه ای هم داریم، مثلا تقاص کردن. تقاص کردن یکی از احکام شرعی ماست، یه مالی پیش یه کسی هست، مال شماست، دادید الان پس نمیده بهتون، ادله هم دارید برید شکایت کنید، اما میتونید تقاص کنید. تقاص کنید یعنی خودتون برید اون ماله رو بردارید، خود اون ماله یا مثلش رو بردارید، حتی اگر لازم باشه مثلا یه قفلی رو هم بشکنید، درباره شکستن اون قفل هم ظالم چیز نیستید، زمان ندارید، این تو قانونمون هم اومده، الان تو قانون جمهوری اسلامی هم اومده. خب یک آقا یه کس یه مثال دیگه امام میزنه، دفاع از نفس، افتایی توی جایی که مثلا کسی میخواد تو رو بزنه، دفاع میکنی از خودت، نمیای بعدن، یا از ارزت یا از مالت، یا کسی مشرف به بیتت شده میخواد بیاد درون خونه دزدی بکنه، اونجا فقط زنگ نمیزنی 110، فقط به دادگاه و بگی بذار ببره، بعدن من ادله رو جمع میکنم میرم دادگاه، شارع مقدس اینجا به شما حق داده که دفاع بکنی از خودت. میگه اینم مثل اون امام بزرگوار، میگه یه بار نگید حرج و نمیدونم فرض کنید امثال اینها، چون خودش ولی داره جامعه، پیغمبر داره، قاضی داره، چی داره، یه باره نگید. نه، خدای متعال همه اینا رو میدونسته و این حکم رو گفته، و چون نصی براش وارد شده معلومه مصلحت داره. یک، حالا خیلی اینجا بیشتر هم هست نمونه هایی که میخوام بگم. پس اولین نکته ای که باید به رسمیت بشماریم و دولت های مدرن را
که مداخله‌گر در همه چیز شدن و همه چیز رو از طرف مردم میخوان نیابت بکنن. یعنی هیچ جایی برای مردم نمیگذارن. دموکرات ترینشون 4 سالی یه بار رأی میگیرن، دیگه مردم برن بمیرن، ما خودمون تصمیم میگیریم. این تعریف از دولت از اون چیزی که ما از آیه و روایات و از سیره معصومی میفهمیم جور در نمیاد. تو ضمنش هم مردم دارای یه حقوقی هستن. یکی از حقوقش اینه که مظلوم، عرض کردم، حتی در صورتی که یه گروهه، بتونه تظلم بکنه به همون ظلمی که بهش شده، در سپهر عمومی جامعه فریاد بکنه، جهر به سوء بکنه. آیه قرآنه. جهر به سوء هم دیگه معنا کردم، نه یعنی فحش بده، همون ظلمه رو به صدای بلند بتونه بگه. این تا دیگرانی اون وقت بشنون و پاشن بیان، دانشجویی پاشو بیاد کمک، یه طلبه‌ای پاشو بره کمک که آقا چه اتفاقی افتاده. چون معمولا خیلی از اینها هم دسترسی ندارن، آشنایی با قوانین ندارن، ضعیفن، عقب افتادن. بگیم آقا خودش بره توی این دستگاه های عریض و طویل، فقط وکیل بگیره چقدر پولش میشه، فقط خب اینجا یه کسای دیگه میان به کمک که اتفاق بعدی میفته. دومین عنصر این فناوری، من فقط یه دونشو گفتم، دیگه وارد تقاص نشدم، دیگه وارد مسائلهای دیگه نشدم، فقط همین حق تظلم رو به عنوان مثال زدم، جایی که خود مظلوم یه عنصری دستش هست. دو، دیگرانی که برای مظلوم پا میشن، چون مظلوم یه دونه آدم باشه، یه خانومی است خونه‌شو تو سرش دارن خراب میکنن، خب یه عده‌ای دارن پا میشن برن یه کاری بکنن براش. چیه؟ گروهن. یه معدن طلایی، آدم‌هایی توش گرفتار، بعضی وقتا از سنگی هوا مردن، حقوقشون عقب افتاده، بعد اینا اومدن مطالبه کردن، خوابوندن و شلاقشون هم زدن، صدای تظلمشون رو زنهاشون بلند کردن، یه عده از یه دانشگاهی پا میشن بیرن کمک. این اتفاق بعدی، اینا حق دارن پاشن برن کمک یا نه؟ کمک که نه، یعنی برن توپ و تانک ببرن و لشکر بکشن، برن حرفو بشنون. اونها آدمایی هستن که زبان دارن، تریبون دارن، دستگاه ها رو میشناسن، قوانین رو میشناسن، میتونن بیان به تعبیر حضرت آقا سر دستگاه های نظام اثر بکنن. سال 82 دانشگاه شهید بهشتی سوال میکنن تجمع علیه قوه قضاییه بده؟ فما نمیشه مطلقا بگی بده، بعضی وقتا بده، بعضی وقتا خوبه، بستگی داره. اگر کمک میکنه که حقی ستانده بشه، عدالتی اجرا بشه، خوبم هست. در باره دانشجوان، این هم تیکه دوم فناوری است. فناوری شما در نظر بگید یه بولوزر، فناوری تصدی کردن یه کوپایه، چرخ نداشته باشه، بیل نداشته باشه، خب این چه انتظاری ازش داری این کوپایه رو صافش کنه؟ یکی از چرخاش حق تظلمه که فهرست بلندتر، من یه دونه نمونه فقط گفتم که آیه و روایت داشته باشه بتونی بری همین امشب نگاه بکنی، آیه 48 سوره نساء رو. دوم، دیگران پاشن کمک بکنن، و اینها اصلا نه یعنی تو خیابون جمع شدن الزامن، چون بعضی هم فکر میکنن اینجا دوباره تا میگی دیگران، سر عوارضی قم ایستاده، اتوبوس دانشجویان به سمت عراق رو برمیگردونه. خب چرا؟ چرا؟ احساس تکلیف کردن، نزدیکتر از تهرونی ها قومی ها هستن، ما هستیم که خدای متعال عهد گرفته نسبت به سیری پرخورها و گرسنگی مظلوم ها ساکت نباشیم، که ما که نرفتیم، شما هم که را افتادید بیاید، در عوارضی برمیگردونن شما رو. اینه چرا؟ چرا جلوی فناوری اجتماعی رو میگیری؟ دانشجوی بسیجی انقلابی چفیه به دوش اسفنما رایان نور سوریه نیاز باشه سوریه است، تابستون گروه جهادیه، الان هم صدای یه تظلمی شنیده میخواد بره کمک کنه، کمکش هم نه یعنی لاستیک آتیش دادن، نه یعنی سر صدا درست کردن. انواع و اقسام طریق هست که دیگران مظلوم رو کمک کنن. من یه روایتشو براتون میخونم، اینجا هم باز آیه داره، آیه 40-41 به اصطلاح سوره شورا در این بار است، که اونجا هم میفرماد خدا ظالمین رو دوست نداره، انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. تقریبا مثل همون تعبیر است، ظالم و دوست نداره، اما اگر کسی در مقابل ظلمی انتصار کرد، یاری کرد، ما عليهم من سبيل، اشکالی نداره. پس ظلم ابتدایی نمیشه آقا، ظلم ابتدایی آزاد باشه و راحت انجام بده تا بیاد که این پروندهش تشکیل بشه، بعدم میگه ما ظلم که کسی رو نکشتیم که پول نداریم حقوق بدیم، 5 ماه 6 ماه اینا حقوق نمیگیرن، ولی حقوق مدیرانش، من نمونایی که میگم دیگه نمونای عینی دیدم خودم، حقوق کارگران تحت امرش رو 5 ماه نداده بود، تو یکی از شهرهای تابعه 1 میلیارد تومان داده بود یه گلدسته، یک امامزاده ای که گلدسته داشت او گلدسته رو خرابش کنه یه گلدسته بزرگتر درست کنه، بعد انتظار داره ما هم نگاش کنیم و بگیم که مثلا خوب کاری میکنی، این تعظیم شاعره، این الان ثواب داره. اینا از اون جاییست که باید رفت و کمک کرد. حالا نوع کمک کردن متفاوته، این روایت رو خیلی تحویل بگیرید، بسیار روایت زیباییست. در تحف العقول صفحه 59 رسول گرامی اسلام میفرماید ابلغونی حاجت من لا یستطیع و ابلاغی حاجته، به من برسونید حاجت کسایی که دستشون به من نمیرسه. پس انگار یه گروه وسطی باید باشن که حامل پیغام ضعفا و مظلومین و تظلم خواها باشن نزد حاکمیت، اونم حاکمیت پیغمبر. نگید آقا دستگاه ولایت خودش حواسش هست، والا پیغمبر میگه ممکنه من حواسم نباشه، شما برسونید، من علم غیب دارم و من معراج میرم از بالا کل کره زمین رو میبینم و کسی لازم نیست بگه. اینجور با ما حرف نمیزد، میگفت برسونید، ابلغونی، ما باشیم و این لفظ یعنی واجبه براتون، برسونید حاجت کسی که استطاعت نداره حاجتش رو به من برسونه. فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع و ابلاغها ثبت الله قدمی علی الصراط یوم القیامه. اگر خدای متعال، اگر مردم مؤمن به یه سلطانی حاجت کسی که دسترسی به اون سلطان، به اون حکمران ندارن رو برسونه، خدای متعال پاهاشون رو روز قیامت بر صراط نمی لغزانه. کاش خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمولی رو. در کنار مفاتیح الجنان یک مفاتیح دیگری نوشت تا ثابت کنه درختکاری هم ارزش داره، تا ثابت بکنه نوازش کردن یتیم هم اثر داره. این روایت هم خوبه توش اضافه بشه اگه نیست، مثل این روایت بسیاره. فقط چله فلان و ذکر بهمان نیست که پاهای تو رو نگه میداره سر صراط، بلکه یکی از جاهایی که پا تو نگه میداره سر صراط که لغزش نکنی اینه که برسونی حاجت یک کسایی رو که اونها نتونستن حاجتشون رو برسونن. دیگه برید نگاه کنید روایات دیگه الا ماشاءالله است. امیر المؤمنین فرمود من افضل المعروف اغاثة الملحوف، بهترین معروف ها اغاثه و فریاد رسی کردن از ستم دیدگانه، از داغ دیدگانه، از اینهاییست که الان رنجورن. من الکفارات الذنوب العظام اغاثة الملحوف، یکی گریه بر ابو عبدالله کفاره ذنوب عظامه، یکی هم چی؟ اغاثه ملحوف. با هر دو بال پرواز کنیم. و کی بهتر از گریه کنای ابو عبدالله این حرف رو میفهمه؟ کی بهتر از کسایی که تو این خیمه ها بزرگ شدن این حرف رو میفهمه؟ اصلا ظلم شاخک های کی براش تیزتره از اون کسی که برای مظلوم عالم گریسته، هر روز گریه میکنه؟ اونها که شامه هاشون تیزه، ریه هاشون حواسش جمعه، به ظلم حساسه، ولو اصلا قابل مقایسه نباشه اون ظلم با این ظلم، اما ظلم براش حساسن. توجه میکنید مثل اینها زیادن. اذا رأیت مظلوما فاعنه علی الظالم، هر جا مظلومی دیدی یاریش بکن. آقا اینا تو دوره منهای حکومت اسلامی، عرض کردم گفت به خودم برسونید، اینا رو همه استثناء نکنیم برای دوره پهلوی ها، نه در دوره رسول اللهی هم میشه این کار رو انجام داد و پیغام اینها رو رسون. و حالا شما دیگه اهل ذوقید، براش تشکیلات درست کنید، تشکیلاتی که درست شده، خود اونها اهل بیت عصمت و طهارت درستش کردن. پیغمبر خدا 20 سالش بود، یک کسی پدر همین امرؤاس ملعون، یه تاجری بود دیگه، توی مکه تاجر بود، یک کسی از یمن مال و تجاره آورد، این مال و تجاره رو ورداشت اما پس نداد، پولو نداد. امروز فردا یمنی آمد ایستاد سر کو فریاد کرد که تظلم کرد، یه کسی توی این شهر نیست حق منو بگیره. عموهای پیغمبر و چند تای دیگه در خونه عبدالله ابن جدعان جمع شدن. پیغمبر 20 سالش بود، هنوز 20 سال بعد پیغمبر میشد. پیمانی بستن تحت عنوان حلف الفضول. حلف الفضول همین کار رو میکرد که حق یک مظلومی رو بستانه. جایی که حکومت نیست و ملوک و طوایفی تو مکه یک جور، جایی که حکومت اسلامی مستقر یک جور دیگه، برن از مجاری تلاش بکنن حق اینها گرفته بشه، فشار بیارن سر مجاری که باید تو حق اینها گرفته بشه. اینا جزء فناوری اجتماعیه. اینا رو خوب انجام بدیم، بعد ببینیم قسط انجام میشه توسط مردم یا نه. عجیب، پیامبر در دوره ای که خودش حاکم مدینه شده بود میگفت اگه الان دوباره یه حلف الفضولی تشکیل بشه منو بهش دعوت کنن دوباره اجابت میکنم. خب شما دیگه خودت الان حاکمی، حلف الفضول چی کار است؟ همه او کارا رو خودت الان باید بکنی. فلسفه حاکمیت اقلش فصل خصوماته، گرفتن حق مظلومانه. خب خودت انجام بده دیگه، چرا دوباره میگه حلف الفضول؟ میدانه که این دو بال باید با هم بپرن، هم حاکم هم یه عده‌ای در جامعه. حالا دیگه مجال نیست منم کوتاه بکنم که آقا جانم توی سابقه تاریخی خودتونم بخونید ببین جوانمردان و فتیان و اینها که در فرهنگ ایرانی اسلامی ماشه گرفتن، یک قرائت ایرانی اسلامی است از همین حلف الفضول که دوباره هم قابل بازتولیده. در مرامنامه های اهل فتوت نگاه بکنید ببینید چقدر ظرفیت هست برای همین کاره، یعنی یکی از عهده‌داریشون برای همین جور کارها بوده، پس تو فرهنگ ما هم بوده. اینا از اون نکته هاییست که به نظرم نباید ازش غفلت کرد. تمام بکنم، ما بقی بس هنوز تو این سطح نیست که کسی الان به من خورده بگیر آقا عدالت، که خیلی بیشتر از این حرف هاست. متوجهم اصلی ترین قسمت عدالت و قسط در حوزه عمومی است که این فناوری اونجا باید نقشی ایفا بکنه، نقش اساسی خودش، که جلسه بعده چون زیاد میشد دیگه گذاشتم برای جلسه بعد. جنبندی، مردم مؤمنی باید باشن که الزاماً حاکم هم نیستن، دادیار هم نیستن، تو دادسرا و کجا هم کار نمی کنن، اما تو ادارات مختلف به هم یه شبکه شدن. چه اشکالی داره؟ بنده میگم وقتی الان فساد داره شبکه میشه، هی به هم دیگه دوخته میشن، هر کسی میاد دادگاه میبینید 10 تا 15 تا 20 آدم دیگه هم باهاش میان، پرونده فلانی اما بعدی و بعدی و بعدی این به او کمک کرده. خب این مسائل کوچیکی از کلونی شدن هاست. وقتی اهل راند کلونی میشن، وقتی اهل فساد کلونی میشن، چرا مؤمنین یاریگر کلونی نشن؟ یکی تو اداره برقه، یکی تو اداره دادگستری، یکی تو اداره مالیات، یکی تو اداره دیگه است. یه اپلیکیشنی هم درست کردن با هم در ارتباطن، یه مظلومی اگر پیدا شد تو دستگاه‌های خودشون یاریش بکنن. قوم و خویش نه، خودم و برادرم نه، از این دستگاه و این شبکه استفاده کنم من برم بگیرم، نه، اونایی که دستشون به اینجا بند نیست به روایت پیغمبر عمل کنیم. یه تشکیلات تو خیابون اومدن، نه، سر و صدایی داره، نه، اما حقها رو میگیره، میتونه کار بکنه. و اگر به شکلهای دیگرش عرض کردم، مثل این که دانشجویانی پا میشن میرن کنار کارگرانی قرار میگیرن، دوستان من قانون اساسی به کارگران اصل 104 قانون اساسی اجازه داده تشکل داشته باشن از طریق تشکلی که معروف شده به شورای قسط، تو قانون اساسی اسمشه، حق خودشونو مطالبه کنن. یه آماری براتون میخونم و دیگه یه حدیث از امام باقر تمام. طبق آمار کارگاه‌هایی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستن 1,300,000 تن، 1,300,000 کارگاه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هن. از این 1,300,000 1,000,000ش کارگاه های کوچکن، 300,000 تاش و یه خورده بیشتر کارگاه های متوسط و بزرگن. از این 300,000 تا به حسب آمار وزارت کار فقط 9,000 تاش اصل 104 قانون اساسی دارن، شورا دارن، شورای قسط دارن، یعنی 3%. فناوری اجتماعی کو؟ ای اگه الان خواست حق خودشو مطالبه کنه چطوری مطالبه کنه؟ براش راهی میمانه جز این که بره در فرمانداری؟ براش راهی میمانه جز این که سر راه آهن بشینه؟ یا تو پیج اینستاگرامش یه چیزی بذاره که رسانه این ملکه خوشش بیاد؟ خب چرا شوراهاشون احیا نمی کنیم؟ ابزار قانونی گرفتن حقشون، قانون اساسی هم هست، سابقه هم نداشته در فقه شیعه اینقدر مجتهد دور هم جمع بشن یه رساله بنویسن. اینا او جاهاییست که جزء عناصر فناوری اجتماعی هست، نمیشه اینها رو همه قیچی کرد. عرض کردم یه بولدوزری که نه بیل داره نه چرخ داره نه چیزی بگی حالا چرا کوه رو نکنده؟ تقصیر مردمه اگه عدالت برقرار نشد. و شما گروه های اجتماعی، فعالان اجتماعی که الحمدلله همه اهل دانشید، همه زبده اید تو این زمینه، بهترین واسطه ها هستید برای این شدنها، شدنهای کم هزینه ای که به شکلهای عقلایی و قانونی بتونه این فناوری رو سرپا بکنه. برای شما میخونم این روایت رو از امام باقر در کافی شریف جلد 8: ان لله عبادا میامین میاسیر. امام باقر فرمود برای خدای متعال یک بندگانی هست که دو تا ویژگی دارن: میامین، پربرکتن، نیکو هستن، برکت دارن، یوم دارن، میاسیر، آسون کننده هستن، آسون میگیرن، یعیشون و یعیش الناس فی اکنافهم، زندگی میکنن و در کنف اونها، در پرتو اونها یه عده‌ای زندگی میکنن، زندگی بخشند، کمک میدن کارگرم زندگی بکنه، کمک میکنن معلمم زندگی بکنه، فلان صنف ضعیفم زندگی بکنه، او کسی که راهی نداره، وکیلی نداره، شما سرچ بکنید آقای کبیری نامی یه تعدادی از وکلا رو به خط کرده، اونم یه کار خیریه است، با کارهای حقوقی داره خیلی از این پرونده هایی که مثلا چیز هست رو میگیره، هیچ سر صدایی هم نداره، یه جا هم تحسونی نیست، یه جا هم خیلی نمونه های زیادیش میشه که من نمیخوام تجمع رو سلب کنم، اونم یه راه، اما خیلی جاهای دیگه هست که بشه از ظرفیتش استفاده کنیم. بعد میفرماد و هم فی عبادهی مثل القطر، اینها تو جامعه مثل بارانن، هر جا باشن آبادانی میاد، که انشالله شما اهلش هستید. متعلق به فاطمه معصومه از جلسمون، یکی از این عباد میامین میاسیر فاطمه معصومه سلام الله علیها است. آقا اومده در کویر قم، شما بگید حیات آورده یا نه آورده، زندگی آورد یا نه آورد. یه نکته خیلی عجیبی است که دیگه روزه است و تقدیم بکنم مجلس رو، درباره فاطمه معصومه. مثل فاطمه زهرا است، دوره نهضت رو درک کرد، دوره نظام هم درک کرد فاطمه زهرا، دوره تنگنای شعب ابی طالب و دوره حاکمیت رسول الله در مدینه، اما حال فاطمه هیچ تغییر نکرد، خانه گلی او هیچ تغییر نکرد. الان که بابا حاکم شده، نون او چربتر نشد، هنوزم آخرین پناه فقرا خونه اونه و اون هنوز نان خودش رو میده به فقرا، حتی بعد از خیبر و بعد از فدک خانه او تغییری نکرد. فاطمه معصومه هم عجیبه، دوره موسی بن جعفری که سخت‌ترین دوره است بعد از کربلا، یعنی اگر شما بعد از کربلا بخواید بگی یه دوره خیلی سخت گذشته، دوره امام موسی بن جعفره. آقا نگاه بکنید تو تاریخ، 15 تا 18 تا 30 خورده ای تا 40 خورده ای شمردن دختر داشته، یکیشون ازدواج نکرده، دختران موسی بن جعفر یکیشون ازدواج نکردن. چرا؟ این خونه هزینه داره، دوره سختی است، دوره بلاست. پسرش قاسم اصلا هجرت کرد رفت یمن، تو سختی و ابتلا فاطمه معصومه یه جور زندگی میکنه، حالا راه افتاده اومده ایران ما، الان برادرش شده ولی عهد. شما برمیگردی میگی چرا این کاروانه گارد سلطنتی نداره؟ ای که دیگه دوره که تمام شد، دوره موسی بن جعفری که تمام شد، دوره زندانها و تبعیدها و به شکل ناشناسها در قریه های شام و در کوههای شام و سوریه که تمام شد، چرا الان دوباره وضعتون خوب نیست؟ چرا مثل شاهان وارد نمیشید؟ این درسیست که این خانه به ما میدن که تو دوره حکومت که نظام دستشونه، همه چی دستشون میفته، همون جوری زندگی میکنن که تو دوره شیعه ابی طالب. مردم که وضعشون خوب شد، اونها هم بعد مردم جلودار نیستن توی مسائل مادی مردم. الهی دورش بگردن. آمد در قوم ما و اینجا بیمار شد. در بیت النور یه چند روزی مهمانه، چند ماهی مهمان قومی ها بود، عبادت کرد اونجا، گریه کرد، نورانی کرد این شهر. اینجا به داداش عزیزش نرسید، امام رضا رو ندید، اما مردم قوم چه با ادب او رو در بر گرفتن، رفتن به استقبالش، گل بردن، شاخ گل بردن، استقبال کردن ازش. از دنیا رفت، چقدر با تکریم او رو دفن کردن و الان هم این یه نگینی هنوز تو این شهر هست. جانها بسوزه برای خواهر دیگری که وقتی وارد یه شهری شد همه رفتن با ساز تنبور جلوش جمع شدن، حرفای سخیف زدن، فوش دادن، به سر عزیز دلش سنگ پروندن، به خودش ناسزا گفتن. بچه های عبا عبدالله رو در این مسیر کوتاه یه نصف روز، یک روز طول کشید تا رسیدن و این نگاه های هرزه اونها رو نگاه کرد. سخت گذشت بر زینب و کبرا. صلی الله علیک یا عبا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.